إنه خير ناصر صلى الله عليه وسلم وآله الصالحين رحمة الله عليه وسلم إلى الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با فرمایش صاحب کفایه که ادعا فرموده بودند اضافه و تعدد اضافه مانند عنوان و تعدد عنوان است که بنابر قول به جواز رفع مشکله اجتماع ضده می شود و ادعا کردند که اضافه هم در مقام حکم عقل به حسن و قبح اثر دارد و هم نسبت به ملاک حب که مصلحت و مفسده است تأثیر دارد. دیروز عرض شد که ادعای صاحب کفایه در مؤثریت نسبت و اضافه در حکم عقل به حسن یا قبح صحیح نمی باشد، چون محتملات این کلام سه احتمال بود که بنابر هیچ یک از این احتمالات ثلاثه مؤثریت اضافه در حکم عقل قابل قبول نبود. فعلا کلام ما در این است که آیا اضافه و نسبت در مصلحت یا مفسده نقشی دارد یا خیر؟ مثلا مولا که میگوید اکرم العلماء یا لا تکرم الفساق، آیا اضافه اکرام به عالم در اول و به فساق در دوم در ملاک حکم الزامی که مصلحت وجودیه است در اول و مقصده لزومیه در دوم اثر دارد یا خیر؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند اضافه به ماهیه اضافه نسبت به مصالح واقعیه یا مقاصد واقعیه نسبت مقتضی به مقتضا نمی باشد، چون هر علت تامه‌ای متشکل است از مقتضی و شرط و عدم مانع. اضافه و نسبت در مقام مقایسه با مصالح و مفاسد واقعیه نسبت مقتضی به مقتضا نخواهد بود. صدق مقتضی مصلحت واقعی است، کذب مقتضی مفسده واقعی است. اضافه اکرام به عالم یا فاسق مقتضی مفسده یا مصلحت نیست، بلکه اثر این اضافه و شأن او شأن شرط است. فما هو المقتضی نفس الاکرام، نهایت اگر اکرام اضافه به عالم پیدا کرد، اون مقتضی به فعلیت میرسد، اثریات دارد و مصلحت واقعیه به فعلیت خواهد رسید. کما این که اگر این اکرام اضافه به فاسق شد، مفسده‌ای که مقتضای اکرام بود به فعلیت میرسد در این مورد. بنابراین واضح است که اگر ما عنوان واحد که عبارت از عنوان واحد اکرام است، بیش از او در مقام وجود ندارد، معقول نیست که این عنوان واحد اکرام در اضافه‌ای که به عالم پیدا می کند اقتضای مصلحت داشته باشد و اضافه موجب فعلیت اون اقتضا بشود و همین عنوان به عنوان به فعلیت برسد و همین عنوان به عنوانه، یعنی بدون هیچ کم و زیادی، وقتی اضافه به فاسق پیدا کرد اقتضای مفسده داشته باشد. شیء واحد به عنوان واحد معقول نیست که دارای دو اقتضای متباین باشد. پس گرچه اضافه به عنوان شرط قابل تصور است در این فرض که شرط ترتب مقتضا یعنی مصلحت و مفسده بر مقتضی که عنوان اکرام است باشد، ولیکن اشکالش این است که اصل چنین مقتضی که دارای دو اقتضاء متباین باشد غیر معقول خواهد بود و واضح است که شرط دو اقتضاء متباین غیر معقول خواهد بود. پس واضح است که شرط هم در اینجا بدون مشروط خواهد بود. شرط مشروط میخواهد، مقتضی باید باشد تا شرط اثر خودش را داشته باشد. وقتی چنین مقتضی نداریم دیگه شرط هم برای اون مقتضی معنا نخواهد داشت. بعد می فرماید اگر کسی اشکال بکند که در اینجا اگر گفته شود اکرام هم در مصلحت اکرام عالم مقتضی است و هم اقتضای مفسده در اکرام فاسد دارد، اشکال شما در این صورت وارد است، چون لازم می آید شیء واحد که اکرام است هم نسبت به مصلحت مقتضی باشد در اکرام عالم و هم نسبت به مقصده اقتضا داشته باشد که اکرام فاسق است و شیء واحد به عنوان واحد دارای دو اقتضاء متباین باشد معقول نیست. ولیکن اگر این چنین بگوییم که نسبت اکرام دائما اثر اکرام مصلحت است و اکرام مقتضی فقط مصلحت است لا غیر، نه آید. اگر اکرام اضافه به عالم شد شرط اون مقتضی محقق شده است، لذا مصلحت فعلیه بر این اکرام مترتب خواهد شد. ولیکن اگر اکرام اضافه به فاسق پیدا کرد در این صورت مانع برای ترتب مقتضات مصلحت است، بر مقتضی که اکرام است وجود دارد. بنابراین شیء واحد دارای دو مقتضاء متباین نیست تا غیر معقول باشد، بلکه شیء واحد که اکرام است لهو مقتضن واحد و اون عبارت است از مصلحت. اگر شرط محقق شد مقتضا یترتب علی مقتضی، اگر شرط محقق نشد مقتضا لا یترتب علی مقتضی. نه اینکه اگر شرط نبود نقیض اون مقتضا یا ضد اون مقتضا مترتب بر مقتضی بشود. بله، یعنی بنابراین مستشکل خلاصش اینه که شما اشکالتان در صورتی وارد است که بگیم اکرام دو مقتضا دارد، در مورد اکرام عالم یک مقتضا که مصلحت است، در اکرام فاسق یک مقتضا که مفسده است. نه، بلکه مقتضای اکرام یک چیز است و لاغیر و اون همیشه مصلحت است. اگر شرط آمد مصلحت میاد، اگر شرط نیامد مصلحت نیست. نه که مفسده بیاورد اکرام، اکرام مقصد آور نیست، همیشه مصلحت دارد. یا مصلحت میاد اگه شرطش بود، یا مصلحت نیست اگر شرط نبود. اگه مصلحت نبود معناش این است که پس مقصد است، منشأ مقصد شیء آخر. خب اگر این شد، بنابراین اون چیزی که اساس انکار شما قرار گرفت که این که لازم می آید یک مقتضی دارای دو مقتضای متباین باشد، این دیگه بی اساس خواهد بود. این حاصل اشکال. جوابی که مرحوم ها شیخ دادن این است که می فرمایند اولا بحث ما در این است که همون گونه که صاحب کفایی ادعا کرده است، ما داریم کلام ایشان رو ترجیح میکنیم. ادعا فرمودند که اضافه در تحقق مصلحت یا تحقق مفسده دخالت داشته باشد. این مدعای صاحب کفایی است، نه اینکه بحث ما در این باشد که مصلحت وجودن و عدمن مقتضای چه چیزی خواهد بود. ما در این بحث نداریم. واضح است که منشأ حرمت و ملاک حرمت که حکم شرعی است، امر وجودی باید باشد نه امر عدمی. لحاظا حرمت منشأ او مفسده است که در متعلق او وجود دارد. و المفسده تو امرون وجودی یاد، نه اینکه عدم المصلحه ملاک حرمت باشد. عدم المصلحه می سازد با عدم مفسده، مثل مباهات. چطور؟ هم مصلحت نیست هم مفسده هم نیست. میشه بگیم اگه چیزی مصلحت نداشت پس حرام است؟ خیر، باید اونی که حرام است حتما درش چی مفسده هم باشد. فلاحاظا این که گفته بشود اکرام وجودن مقتضی مصلحت است و در مورد فاسق اقتضای عدم مصلحت را دارد، این کلام با ما نهنفی جور در نمیاد. زیرا همون گونه که در باب واجب مصلحت در متعلق لازم است، در باب حرام مفسده باید در متعلق باشد تا حکم حرمت انشاء بشود از نای شارعه. آزا اولا عدم مصلحه تأثیر در حرمت ندارد، بلکه مؤثر در عدم الوجوب است. یعنی بل یؤثر فی عدم الوجوب. این یک جواب. جواب دومی است، در محل بحث ما عرض کردیم اضافه و نسبت به عنوان مقتضی مصلحت یا مفسده نیست، بلکه به عنوان شرط است و نقش او نقش شرط است و شرط ما هو دخیل فی فعلیت اثر المؤثر فی المتأثر فی فعلیت اثر العله فی المعلول. اگر بخواد اثر علت فعلیت پیدا بکند شرط باید محقق بشود. خب اگر این است، پس در ما نحنفی اصل مصلحت و مفسده مفروغ عنهی از این دو، کما اینکه از مقتضی مصلحت و مفسده ایزن ما فراغ حاصل کردیم. اگر این دو مسلمت، یعنی مصلحت قطعا وجود دارد در متعلق واجب، مفسده قطعا موجود است در متعلق حرام، و مقتضی هر یک از این دو نیز وجود دارد، چون تحقق مقتضا بدون مقتضی معقول نیست. اگر این شد، پس یعود الکلام به این که شیء واحد که عبارت است از اکرام بالاضافت الى شیء دارای مصلحت بشود و بالاضافت الى شیء آخر، همین شیء واحد به عنوان واحد که اضافه است دیگه، عنوان اضافه است، به عنوان واحد که اضافه است دارای مقصده باشد. فیعود المحذور و هم این که شیء واحد بلو به عنوان شرط، حتی مالیشان به عنوان مقتضی آوردن، این کلام رو در شرط می شود. شیء واحد هم شرط فعلیت مصلحت باشد
و همین شی به عنوان شرط فعلیت مقصده هم باشد. اینم لا یعقل است. کما اینکه شی واحد، این مرحوم حاشیه فرموده، به عنوان مقتضی نمیشود مقتضی دو امر متباین قرار بگیرد، شرط هر یک از این دو مقتضی هم نمیشود شیء واحد باشد. به الا لازم میاد که شیء واحد به عنوان شرط هم شرط فعلیت مصلحت باشد، هم شرط فعلیت مفسده باشد. اینم محذورش مانند محذور این که شیء واحد مقتضی مصلحت باشد و مقتضی مفسده باشد. حالا گرچه معلوم عاشق آوردن روی مسئله مقتضی این لازم فاسد عقلی را مترتب فرمودن، در رابطه با شرط عیناً همین مطلب میاد. و ثالثاً لحاظا میفرماید ما اصل وجود مصلحت و مفسده را مفروض مورد بحث قرار دادیم، در اون تردیدی نداریم. کلام ما در این است که آیا هر دو تأثیر دارند یا تأثیر حاصل نمی شود الا از غالب بینهما؟ اگر بنا شود اضافه مانع از تحقق مصلحت یا مقصد باشد، این خلف مفروض بحث ماست. اگر اضافه مانع از تحقق مصلحت در مورد اکرام عالم یا مفسده در مورد اکرام فاسد بشود، این خلف فرض ماست. چون فرض بحث ما این است که مصلحت و مفسده وجود پیدا کرده است. اگر بگیم اضافه مانع است، معنیش این وجود پیدا نکرده است، با اینکه ما گفتیم آقا وجود پیدا کرده است و واضح از بطلان خلف. و ثالثاً در اصطلاح عنوان مانع در مقابل عنوان مقتضی و شرط است. مانع به حسب اصطلاح عبارت است از چیزی که مقتضی ضد اون چیزی است که در مقابل او اقتضا دارد. شیء اگر وجود او دقیق باشد در فعلیت ترتب مقتضا بر مقتضی، قهرن عدم او به عنوان مانع دخیل است در عدم ترتب مقتضا بر مقتضی. ضد من العام شامل نقیض هم می شود در اینجا، مراد از اینجا ضد من العام. بنابراین لازمه کلام این خواهد شد که نفس اضافه به ماهی اضافتون که در مورد اضافه به عالم دخالت داشت در ترتب مصلحت بر اکرام، همین اضافه به ماهی اضافتون در مورد اکرام فاسق دخالت دارد در ترتب ضد اون چیزی که اقتضا داشت اضافه اولا، با اینکه این اضافه اولا و اضافه ثانیه در اصل اضافه و اینکه اضافه اکرامت هیچ فرقی با هم ندارند و این غیر معقول است. ولیکن به یک معنا می توانیم یک وجه صحیحی برای عبارت صاحب کفایه بیان کنیم، ولیکن اگر این معنا را ما ملتزم شدیم دیگه مورد بحث از اون چیزی که مفروض بحث ما بوده از خارج می شود. اون وجه صحیح و توجیهی که می شود برای عبارت صاحب کفایه آورد در این مقام این است که بگوییم اضافه در این دو مورد خود او دخالت ندارد در اینکه مصلحت یا مفسده مترتب بر احرام شود، ولیکن اضافه در هر موردی موجب می شود که ذل اضافه داخل بشود در تحت عنوانی که اون عنوان دارای مصلحت یا مقصده است. مثلا در اضافه اکرام به عالم، این اضافه موجب می شود که اکرام عالم داخل بشود در عنوان عدل و عدالت رو دارای حسن ذاتی، یا در اکرام فاسق این اضافه موجب شده است که اکرام فاسق داخل بشود در عنوانی که او دارای مقصده است که عنوان ظلم باشد. این اگر باشد اشکالی ندارد و خوب است. شیء واحد در یک مورد موجب بشود ادخال اون مورد را در تحت عنوان ذوالمصلحه و در موردی دیگر عنوان ذات ذوالمفسده، ولیکن این اجنبی از محل بحث است که دخالت داشتن اضافه در نفس مصلحت یا مفسده، و در اینجا بنابر این توجیه اضافه دیگه در اصل مفسده یا مصلحت دخالتی ندارد. مضافاً بر این که صاحب کفایه ادعا می‌کند که تعدد اضافه در عرض تعدد عنوان است نه در طول او، و این توجیه در حقیقت اضافه را در طول عنوان قرار می‌دهد و در مرتبه متأخره از او یا متقدمه بر او نه در عرض او. پس بر الهونا فرمایش صاحب کفایه وجه صحیحی دارد، ولی این وجه صحیح اجنبی از کلام ایشان و مفروض بحث ماست و بنابر غیر این قابل قبول نبود. پس در این مرتبه هم تأثیر اضافه در مصلحت و مقصده ایزن غیر معقول است، کما اینکه تأثیر اضافه در حسن و قبح ایزن غیر معقول. این حاصل فرمایشی مرحوم عاشق رضوان الله تعالی علیه در اینجا بیان فرموده. بعد یک مثالی مرحوم صاحبی کفایه بیان کردن که بحث مثل فرمودن مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق. ایشان می‌فرمایند به جای اکرم العلماء اکرم العالم می‌فرمود بهتر بود، چون بحث در عموم بدلی در واجب با عموم استیعابی در حرام است، ولی اگر اکرم العلماء گفتیم عموم هر دو می‌شود عموم شمولی و این از محل بحث ما خارج است. هذا تمام الکلام راجع به مسئله اجتماع امر و نهی. بحث بعدی بحث اقتضای نهی از چه اقتضای فساد را دارد یا نه، اون به انشاءالله بعدا بیان می‌کنیم. بله بله، بحث ما در این است که در این صورت اجتماع بنابراین معمولی نیست که محل بحث ما هست. اینجا اجتماع عاملی می شود، یعنی تضاهم یا تعارض در مقام انشاء او. اگر بنا شد عموم در هر دو شمولی شد، اینجا بحث تعارض عاملی پیش بیاد، نه معمولی که مخلف نتوانه بالی کلام ها در رو بود. اصلا گفته چیزی نمانه بحث.